بسم الله الرحمن الرحیم. هر شود که روایاتی که در باب جامعیت کتاب و سنت آمده بود که یکی از خب اصول و قواعد بنیادی است که باید تنقیح بشه و بررسی بشه، ما از کافی و تفسیر عیاشی و بسائر و درجات، منابع اصلی که این روایت درش آمده این چند کتابه، کافی هست و عمده این روایاتی که در این چند آمد کافی بود و عرشبت تفسیر عیاشی و بسائر و درجات قدیمی ترین منابعی که درش بود و متفرقم احیانا حالا در تهذیب و عرشبت که اینها وجود داره، ولی بخش عمده تهذیب هم یک تعدادی هست، بخش عمده این روایات منابع اصلیش این کتاب هاست که بعد آمده در منابع دیگه. این روایات جامعیت بخش عمدهش در کافی هست که آدرسش رو بندن داریم و در تفسیر عیاشی شیشتایی دوستشانتایی و بسائر درجات و تهذیب، اون منابع اصلی اینا که بعد کتاب های دیگه بعد در مرحله بعد در این کتاب ها آمده، در حد در حساب که تفسیر نور الثقلین، نور الثقلین آمده به نحوی از همون ها استفاده کردن و جمعش کردن، نور الثقلین آمده و جامع و احادیث شیعه، جامع و احادیث شیعه در همه خود دستی کنید، در حقیقت اینا خب طبعا جزه به متأخره همین، البته در وسائل هم بعدش در همون جزه 18 وسائل آمده، در مستدرک هم همینطور، ما اونا دیگه رو شیعه اینجا نیاوریم منابع دیگه شو بشتریم. اولین منابع قدیمی تر این چهار تا و احیانا حالا متفرد در کتاب های دیگه هم طبعا وجود داره، مثلا در عیون احبار رضا نمیدونم در علل در جای دیگه هم وجود داره که ما به اونها البته خیلی چی نکردیم. و این روایات هم در مجموع به این شکل بود که ما در کافی حدود مثلا 12 تا داشتیم، در تفسیر عیاشی 3-4 تایی بود، حالا چی نیست، در بسائر هر شبت که شاید در 15 تا باشه، در تهذیب هم در بسائر شاید حدود 20 تا باشه، در تهذیب هم 18 تایی هست روایاتی که در این 4-5 گروه قرار می گیره. جمعش هم به این شکل بود که ما از شبت که 12 تا رو در کافی دیدیم، بعد هم آمدیم در نور الثقلین علاوه بر اون 4-5 تا بود، نمیدونم حدود 16-17 تا اونجا شد. در جامع احادیث شیعه آدرسی که قبلا دادیم اینه دیگه، جلد اول باب چهارم که حجیت فتوی الائمه هست، از حدیث 121 تا 145 فکر میکنم، بله تا 149 که میشه چند تا اینا از شبت که 27 تا میشه، اونجا شاید چه باشیم حدود اونجا میشونده 17 تایی بود، تا اونجایی که حالا ما تا بال دسترسی بهش پیدا کردیم و جمعش کردیم حدود مثلا 60 تایی میشه، 50 خورده 60 حدیث میشه که در ارتباط با جامعیت مورد بحث قرار گرفت. این احادیثی که در عرض شود که این جامعه حدیثی آمده، اون حدیث 136 رو نمیدونم خوندیم یا نخوندیم، این چون یک بار اضافه ای داره میخونم، بقیهش خیلی دیگه شد خوندن لازم نباشه. حدیث 136 اینطوره که سند معتبری هم داره، از کافی هم هست، که سأل ابا عبدالله علیه السلام بعض اصحابنا عن الجفر قال هو جلد و ثور مملو مملوون علمن، میگه یک پوسته گاویست که پر از علمه، یعنی اینها روی پوسته گاوی نوشته شده بوده. آل له فالجامعه، گفتم پس اون جامعه چیست، گفتیم این روایات گروه چهارم اشاره میکنه به کتاب مصحف فاطمه، جعفر و جامعه، سوال میکنه پس جامعه چیه؟ این حدیث هم معتبره. حضرت میفرماد که تلک صحیفتون طولها 70 ذراع هست، عرض شود که 70 ذراع. کل ما یحتاج الناس الی، ببخشید، فیها کل ما یحتاج الناس الی، در اون همه اون چی که مردم بهش نیاز دارن در این کتاب هست. و لیس من قضیت الا وحیه فیها، هیچ واقعه و اتفاقی نیست مگر این که در این کتاب هست، هیچ واقعه و اتفاقی نیست مگر این که در این کتاب وجود داره. دیگه احادیث بعدی هم تا حدیث 149 بر همین منواله. خب پس ما تا اینجا اون جنبندی هم که داشتیم من اینجا ما می نویستم و حالا وارد بحث دلالی بشیم که به هر حال این مجموعه احادیث ما را به چه نقطه هدایت میکنه و مرامین اینها چی بود. اصلاً که بعد از اینطور آیات چهارگانه را ملاحظه کردید وارد روایات شدیم که وجود مثلا 60 روایتی تقریبا در که به 60 روایت طور مقصود یا گذرا بررسی کردیم. این روایات در واقع همونطور که دسته تفت هم نوشتم در چند طایفه قرار میگیره که حالا باید ببینیم مفاد هر کدام چی میشه و چی نتیجه میشه گره. یک طایفه از این روایات اونایی بود که دلالت میکرد که هر شاید که شمول و جامعیت قرآن کتاب جامعیت کتاب و قرآن بود. یک دست روایاتی بود که هر شاید که دلالت میکرد که شمول و جامعیت کتاب و سنت، که در اینجا یک روایت به این شکل، یکی دو روایت شده، و یک گروه هم دلالت میکرد که کتاب و قرآن شامل و جامع سنت معارف واردی سنت، یا به عبارت دیگر تعبیر دیگرش این است که اون چی که در سنت هست و علم ائمه و سنت هست برمیگرده به کتاب و قرآن، اونها از اون استنباط میکنند. این هم یک مضمون دیگری بود که در اینجا وجود داشت. و یکی هم به یک طایفه هم داشتیم که همین روایاتی که در اینجا آمده بیشتر به همین مضمون اشاره داره در جامعه حافظیه نقل کردن مسائل و درجات اونها که مربوط به جامعیت سنت هست، سنت و کتاب‌های خاصی که در اینها اسپرده شده، کتاب‌های اینو مصحف فاطمه، مصحف و جامعه و جبر، این سه تا کتابی که نام برده شده. ممکنه حالا با یک کتاب دیگر هم جایی چیزی ازش نام برده شده باشه، ولی اینا واقعا روایات زیادی داره این سه تا کتاب به عنوان کتاب‌هایی که در دست خود ائمه است. البته گاهی هم نقل شده در همین روایات که ما نخوندیم، گاهی نمونه داره که میگه طرف میگه که حضرت این کتاب رو آورد من دیدم. یه مواردی بوده که گاهی به صورت خاص کتابی و مکتوب مدونی رو در معرض دید بعضی از اصحاب خاص هم قرار میدادن، اما به طور متعارف اینجور نیست که کتاب های در دسترسی باشه که تداول میشده بین اصحاب، اینجور چیزی نبوده، دست خود ائمه هست. احیانا یه جایی یک گوشه‌ای را از اون کتاب به اصحاب نشون میدادن. یه شکل دیگه هم حالا میشه این تقسیم بندی رو آورد، ولی این شکل هم درسته، مانعی نداره. ما از لحاظ سندی فکر میکنم که در هر یک از این ابواب ما روایت معتبر داریم، گرچه بعدش معتبر نیست، ولی همه این مضامینی که اینجا در چهار طایفه ما قرار دادیم در هر یک از اینها روایات معتبری وجود داره که تفکیک این روایات که هر کدام رو برمیگرده جلسه قبل گفتم در هر یک از اینها چند روایت داریم و از شبات که کجا هست این روایاتی که خونیم این جلسه قبل گفتم دیگه تکرار نمی‌کنم.
خب ببینیم که حالا ما با توجه به اینکه این مضامین کلی اینها در روایات معتبر است و از شبت که قابل نقد و انکار نیست، ببینیم مدلولها و مضامین اینها تا چه اندازه قابل قبول بود. این روایات شمول و جامعیت کتاب خود اون به دو طایفه تقسیم می شود که من با این دو طایفه را از اول در عرض هم قرار دادم که این قرار زنده این قرار دادم. یک طایفه ای که دلالت بر جامعیت کتاب نسبت به حلال و حرام، جامعیت نسبت به حلال و حرام و معارف الهی می کرد که مؤثر در سعادت انسان است که جنبه شرعی اونها داره، و یک طایفه هم که دلالت میکرد در شمولش نسبت به حلال و حرام و عالم تکوین و حقایق تکوینی و حقایق تکوینی و علم و ماکان و ما یکون دلالت میکرد. هر دو طایفه ما روایات معتبر در بابش داریم، هر دو طایفه روایات معتبر داره، و لذاست که ما عرض شود که اولین، من به شماره عرض میکنم که روشن باشه، اولین مطلبی که در دلالت این روایات را تأکید بکنیم، در دلالت این روایات عرض شود که در دلالت این روایات اولین نکته که باید بگیم اینه که این روایات هر دو طایفش معتبره، یعنی حدیث معتبر داره، هر دو مضمون معتبر است. یعنی که هم روایاتی که جامعیت به مثل شریعه میگفت بینش روایت معتبر بود که زیاد بود، و چند روایت معتبرم این مضمون دوم هم را میرسوند. بنابراین اولین نتیجه‌ای که ما اینجا در این بحث میخوام بگیریم دیگه از این بحث، حالا بحثای دلالیه و اینکه بالاخره این روایات ما را به چه قواعد و مدلول‌هایی میرسونه، اولین نکته‌ای که ما اینجا میتونیم استفاده بکنیم این است که کتاب و قرآن کریم مطابق این روایات مشتمل بر همه معارف و حقایق دینی و اونچه که نیاز بشر هست برای سعادت بشر هست و هم این که مشتمل بر همه حقایق عالم تکوینه، به حیثی که ائمه هدا با نگاه به قرآن و با تفسیر قرآن همه حقایق را میفهمیدن، تا اونجا که حتی احوال اشخاص را با قرآن میفهمیدن. خب این البته یه چیز خیلی شگفت انگیزیه که برای ما با عقل متعارف البته قابل قبول، یعنی قابل فهم نیست، ولی چون روایات متعدد و معتبر بود که به همین که چند تاشم معتبر باشه بقیه هم زیاد بود همه اون را تأیید میکرد، به نظر میاد که ما باید بپذیریم نتیجه این آید این است که از قرآن، این اولین نتیجه، قرآن از سراد مشتمل بر همه حقایق عالم است، حقایق عالم است. این همونیست که عرفای ما خیلی کار کردند و تقاریر و تعابیر قشنگ اینجا دارن که قبلا هم اشاره کردیم که در حقیقت عرفا میگن تطابق کتاب تشریع و تکوین و سه نسخه از، یعنی سه کتاب اصلی در عالم هست که اینها بر هم منطبقه. یک کتاب عالم تکوین که اون عوالم عرض شود که عقل و مثال و همه عوالم چی باشه، یک کتاب هم انسان کامله، یکی هم قرآنه به عنوان کتاب کامل. این در کلمات عرفا اومده، شواهدی هم در روایات داره از جمله حالا همین روایات که در حقیقت حالا رو نظریه تجلی که دارن میگن خدا تجلی داره، یک تجلیه، تجلیات عرصبت الهی در عالم تکوینه، یک دو تا تجلی اعظم داره که پیغمبر اکرمه، انسان کامله، و کتاب قرآنه که نسبت به کتب دیگه مهیمن و مسیطره. اینا بر هم انطباق دارن و یکی از وجوه انطباق این سه تجلی همینه که قرآن مشتمل بر همه حقایق عالمه و همه اونچه که در علم خداست، همه اونچه که در علم خداست در قرآن تجلی کرده و عرض شود که اختصاص به امور شرعی و دینی هم نداره. همه حقایق علم الهی در قرآن تجلی پیدا کرده و معید اینم البته هست. حالا اینا روایاتی بود که در اون طایفه اول اونها دلالت میکرد که بعدش هم معتبر بود، غیر از این روایاتی که حالا ما اینجا بررسی کردیم معیداتی هم داره، همون جمله هایی که مثلا خدا تجلیه در قرآن کرده، در خود نهج البلاغه داره تجلال خلق فی کتابه و امثال این. خب میگم اختصاص به اون 7-8 حدیثی که ما اینجا گفتیم و هم اینا نداره، مزامین قریبه به این در جاهای دیگه هم هست که حالا اگر شما در واقع تو این رده بندی اینجا بیارید و معیدات هم هر جاش برخورد میکنید تو این چارچوب بریزید، طبعا خیلی بیش از این میشه که ما بهش اشاره کردیم. این مطلبی است که به نظر میاد درسته که خب در کلمات عرفای ما توجیهات عرفانی خوبی براش ذکر شده، مثل محی الدین و بعدم دیگران که شاگردانشون رو اصلا اینا خوب توجیه کردن. این یک مطلب. اشار که مطلب دوم راجع به این طایفه اول این است که این اشارت که جامعیت و شمول، این جامعیت و شمول اشارت که به دلالت ظاهری، به دلالت ظاهری اختصاص ندارد. اینجور نیست که این جامعیت به دلالت ظاهری باشه، بلکه جامعیت قرآن نسبت به همه حقایق شرعی، تشریعی و تکوینی علا قسمه اینه، این جامعیتش علا قسمه اینه، دلالاتش علا قسمه اینه، بخشی از این با دلالات ظاهری متعارف عرفی تأمین شده که این بخش همونیست که در حوزه تفسیر قرار میگیره و بخش عمده ای از این دلالت و شمول و جامعیت بر اساس دلالت های عرض شود که بطنی و تعبیری است. بنابراین جامعیت با دو دلالته، یکی اینجا دلالت عرفی و ظاهری و متعارف و یکی که با تفسیر میشه اون را بهش دسترسی پیدا کرد و یکی هم دلالت های تعبیری و بطنی. البته اون دلالت های عرفی هم که میگیم خود اون باز مقوله به تشکیکه، اینجا نیست که همه دلالت های ظاهری قرآن در یک زمان جمع شده تمام شده، نه، هرچه دانش تفسیر و علم و معرفت بشر پیش میره همون مدلول های عرفی و به اصطلاح مدلول های ظاهری اون هم رشد پیدا میکنه و غنا پیدا میکنه، نمیخوام اونو نفی بکنیم، اونم خودش یک عرصه مسیر و روند تکاملی تاریخی خودش رو طی میکنه. تفاسیر همه دارن در حوزه مدالیل ظاهری کار میکنن، عمده تفاسیر، ولی هر تفسیری که میاد بر مجموعه معارف قرآنی میافزاید، پس یک رشد و غنا و بالندگی در حوزه تفسیر که نگاهش معطوف به عرصه دلالات ظاهری است وجود داره و یک بخش اون به دلالت‌های تعبیری برمیگرده و این اون وقت معید دیگه ما روایاتی که در باب بطن قرآنه میتونیم در واقع بیاریم تو همین گروه و معیدات همین گروه قرار بدیم که ما اون روایات رو دیگه الان بهش نپرداختیم، اون در خود اصول کافی و در جای دیگه، اون جایی که بحث قرآن مطرح میشه توجه کردید روایات بطن و زهر قرآن دیگه الا ماشاءالله هست، اون روایات هم در حقیقت میشه معید این طایفه اولا، معید میشه. این که میگه ان للقرآن بطنن و لبطنه بطنن و الی 70 بطن که در روایات داره و حالا 70 کمتر بیشتر که گاهی هم میکنن 70 رو بر مبالغه و تکثیر، یعنی بطون خیلی زیادی داره، گاهی میگن که این 70 بعد اشاره مبالغه است، یعنی بطون قرآن پایان نداره چون وصل به علم خداست. توجه کردید این روایات بطن قرآن هم در واقع علاوه بر اون 7-8 روایاتی که مستقیم اینجا بود اونها میشه معیدات روایات داله بر این که اندل قرآن زهرن و بطنا و خیلی نکات مهمی در اون روایات اینها در واقع میاد جزء
مؤیدات این شمول و جامعیت.
مؤید که میگیم چون همه اونا اینجور نیست که بگه که با بطنش همه چیز رو داره، ولی به هر حال میتونه جزء مؤیدات اینجا قرار بگیره و دلالت های اون شمول و جامعیت قرآن به عنوان مهمترین تجلی علم الهی اون رو اثبات بکنه. این هم یک مطلب دیگری که از این روایات استفاده میشه. و عرشبت که طبعا در اون حالا اینو عرض کردیم، در این حوضه تفسیر رشد و بالندگی وجود داره، در این حوضه تعلیلی هم علم اون عرشبت که در نزد ائمه است، طبعا در نزد ائمه است و خود ائمه فرمودند که ما عارف بطن قرآنی، یا روایاتی که ذیل و راسخون فی العلم آمده در سوره آل عمران، اون روایات هم باز جزء مؤیدات همین میشه که راسخون فی العلم آگاه به چی هستن، یا انما یعرف القرآن. اون وقت اون روایاتی که مثلا داره در همین باب این رو امام رضا الله تعالی علیه در تفسیر سوره حمدشون مکرر می آوردن، انما یعرف القرآن من خطب بهی، انما یعرف القرآن من خطب بهی، در واقع اون ثقل اصلی و نقطه محوریش همون شناخت اون بطون قرآنی که این حساب و کتابی داره که در دست اونهاست و اختصاص به اونها داره. دیگران هم اگر چیزی میگن باید به نحوی برگرده به اون. البته این که یک بحثی حالا در تفسیر قرآن ما وجود داره که ما این تأویلات را میتوانیم ما هم داشته باشیم یا نه، این یک داستانی داره که جای خودش، اونی که من نمیخوام واردش بشم، بحث خوبی اونجا هست. تو این حرفای اخیرم جامعه معرفت گاهی یک نکات جدیدی هم در این بحث دارن، اونجا جای بحثه که من الان نمیخوام واردش بشم. این که تفاصیل اون بحث که تأویل یعنی چی، بطن همه زوایاش به چگونه تفسیر میشه، و این که تأویل و بطن اختصاص به ائمه داره یا راهی برای غیر ائمه در اینجا بازه، اینا البته بحث‌های جدی است که اونجا وجود داره. مثلا اون نقطه اصلی که ما اینجا می‌فهمیم اینه که قرآن جامعیت اون شکلی داره، این جامعیتش از راه بطن و تأویلاتی تأمین میشه که قدر متیقنش اینه که واقف بر همه اونها ائمه خدا هستن، معصومین. حالا دیگران چه سهمی دارن، آیا در اطول اونهاست یا در عرض اونها میشه قاعده و ضابط مندش کرد تعویل، اون داستانیه که جای خودش. بعضی از بحثای معرفت اینه که به نحوی تعویلات ضابط مندم میشود داشت ولو که در روایت هم نباشه، و خب اون داستان دیگه ایست. و در این زمینه خب عرفا خیلی چی دارن اون و این تعویلات، به خصوص در فتوحات مکیه و کتاب‌های ابن عربی از و تفسیری که ابن عربی داره که یک دو جلده، این تأویلات فراوان داره. تو این تفسیر از شبت که میبودی هم خب میدونید سه نوبت داره که در یه بخشش همین تأویلات رو میاره، و که همون حرفای خواجه عبدالله است که او ایشون تقریر کرده است و خب آورده در از شبت که خود مولا صدام گاهی یه مقدار میاد به این سمت. البته مولا صدام تلاش کرده که این تعویلاتی که وجود داشته اینا رو خود ضابط مندش بکنه و مبرهن و مستدلش بکنه. بله؟ اونم همین از همین تفاصیل تعویلی است. دیگه حالا چون بحث مال بحث تفسیری و نمیخوام تو این زمینه بریم، کار به تفاصیل و جزئیات این بحث نداریم. اصل این قاعده و مفاد خواستم بگیم ثابت شده و از شبت که و نکته سومی هم که میتونیم از اینها استفاده بکنیم، از شبت که تفسیر و بله تفسیر خود آیای سوره نحل و آیات وارده در این موضوع، آیات سوره نحل و یوسف و آیه و ما فرقت نافل کتاب چه آیه بود چه سوره بود، یکی 89 نحل بود، یکی 111 یوسف بود، آره 37 انعام بود، ما فرقت نافل کتاب من شی، لا رسم ولا یابسه لا فی کتاب مبین، اونم هست. حالا ما اون را به خصوص من خودم مراجعه تفسیری مفصل نداشتم. بله لا رسم ولا یابسه لا فی کتاب مبین، آره، که اون بیشتر یکی اون امام مبین داریم که میگن خب بعضی میگن قرآنه ولی بعضی هم دیگه اینو نمیگن، ولی زیاد احتمالی میشد لا رتبه ولا بسن لا فی کتاب مبین. هم اونجا همین نکته هست که کتاب اون روزم از کردم که این کتاب دو قوله در بابش و شاید ظهور بیشترش در همون لوح محفوظ و علم خدا و اون بحث ها باشه. خب نکته سومی هم که در مدلول این آیات هست اینه که این آیا این روایات هست که این روایات عملا آیه را برای ما معنا میکنه، نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. ما به لحاظ دلالی میگفتیم که امر دائره بین اینه که بگیم که تبیان یعنی چی، تعمیمش بدیم، خلاف ظاهر درش تصرف در ظهورش بکنیم، یا اینکه عرض شود که بیاییم اون کل شیء رو بهش قید بزنیم. به قرینه این عرض شود روایات، به قرینه این روایات طایفه اولا عرض شود که اون کل شیء را لازم نیست دیگه قید بزنیم، ما باشیم و خود آیه، آیه که اون روز بحث کردیم، این آیه نحل و نزلنا علیک القرآن تبیانا لکل شیء و هدى و رحمتا للمسلمین. این تبیانا لکل شیء میگفتیم یا تبیان باید یه معنای دیگه پیدا بکنه یا کل شیء قید بخوره، هم دایره بین دو تغییره. خب روایات قرینه میشه که کل شیء به اطلاقش باقی، روایات قرینه میشه که به کل شیء اطلاقش باقیه و اون تبیان در واقع باید بگیم اعم از اون تبیان متعارف برای عامه است یا تبیانیت برای منخوط به به، این اعمه. و خوب جالب اینه که حالا در اون آیه سوره نحل اونجا داره اصلا و نزلنا علیکل کتابه تبیانا لکل شیء، درسته که نداره که تبیانا لکه، اطلاق داره تبیان معناش برای همه، ولی بالاخره این که قبلش خطاب به پیغمبره کمی هم این اشعاری داره که این تبیانیت هم مال حضرته. اون وقت عرض شد که در هر حال اگه این اشعار هم نداشته باشه اینجا ما بودیم و این آیه با قطع نظر از این روایات احتمالاً نهایتاً همون احتمال مرحوم علامه طباطبایی رو ترجیح میدادیم که غالب مفسرین همینه، میگه نزل الله علیک الکتاب تبیانا لکل شیء یعنی کل شیء دخیل فی سعادت الانسان، این رو ما نازل کردیم. اما با ملاحظه روایات این ظهور این عرض شود که قرینه است که این ظهور را تغییر میده، تبیانا لکل شیء در حقیقت اما از اون تبیان متعارفه، در واقع بخشی از اون اشیا در تبیان عمومی داره قرآن، هذا بیان للناس، اون که قرآن جای دیگه میفرماد که هذا بیان للناس، اون بیانون چون للناس داره اون بخش عمومیش رو داره میگه، اما این تبیان با بیان للناس متفاوته. بیان للناس همون حوزه مدالیل عرفی ظاهری رو میگیره که برای بشر کتاب هدایت هست و امثال اینها، این تبیان اینجا یک بخشش اونه ولی یه بخشی هم داره که انما یعرف القرآن من خود به بهی. این هم نکته سومیست که در مدلول اینها میشه آورد. عرض شود که پس بنابراین دلالت و شمول اینها از راه ظهور و صراحت و همینطور چه هست؟ دلالت‌های تعویلی بطنی است و به این ترتیبی که عرض می‌کنم. نکته دیگری که در اینجا مطرح هست اینه که این شمولی که قرآن داره چه حالا نسبت به معارف و قوانین و فقه و احکام و اینها، چه شمولی که نسبت به علوم تکوینی داره، حقایق تکوینی در حوزه علوم طبیعی، انسانی، اجتماعی و امثال اینها داره. راجع کردی این شمولی که یعنی در واقع همه قوانین درستی که در طبیعیات، ریاضیات، فلسفه، حکمت، علوم انسانی، علوم اجتماعی، همه اینها در این قرآن وجود داره. البته در بطون قرآن، نه ظاهر قرآن. ظاهر قرآن تو همون چارچوبه ضوابط روش‌شناسی همون اجتهادی میره جلو که یه چیزهایی رو به دست میاره و خیلی چیزها هم دیگه در این تور نمی گنجه. اما اون باطنی داره که تورش خیلی وسیع تره و همه عالم در تور اون افتاده. خب اینا اهم از دلالت ظاهری و تعبیری است. دلالت سوال دیگری که وجود داره اینه که دلالت اینها به نحو بیان قواعدی است که پیامبر و معصومین با اون قواعد تطبیق میدن و میفهمن، یا اینکه نه جز به جز اینها آمده. این سوال دیگه است. در این سوال ما تو روایات چیز واضحی پیدا نکردیم. راجع کردید چیز واضحی پیدا نشد که هر دو طرف شواهدی داره. گاهی که حضرت فرمود که این همین تو قرآنه، گاهی هم حضرت توضیح میده که مثلا فلان قاعده امر کلی بود که ما از اون اینو فهمیدیم. این دیگه ما نمیدانیم. خیلی من نتوانستم در اینجا چیز واضحی پیدا بکنم. آیات از تفسیر شد. نکته بعد هم در مورد اینه که این دلالت از طریق بیان قاعده عامه یا دلالت جزئی و تفصیلی، یعنی مورد به مورد اصلا اینا در چه آمده، در خود اون دلالات بطنی قرآن هست. این برای ما خیلی مکشوف نیست. کاجو کردید برای ما عرض شود که مکشوف و روشن نیست، گرچه در اون امور شرعی اونها گاهی جامعیت اینجوری در روایات آمده که میگه مثلا این مطلب در قرآن هست، برای اینکه در قرآن داره که اطاعت از پیغمبر بکنید. خب اینا پیغمبر گفته پس در قرآن هست. این شک اگه باشه اون وقت این خیلی چی نیست؟ بله؟ بله. نه این که شمول اینجوری که در دینیات گاهی آمده که عرض شود که گفته که اطیع الله و اطیع الرسول و پیغمبرم اینو گفته پس این در قرآن هست، این در بعضی روایات اینجور بیانی آمده، ولی خیلی از روایات ظهورش این نیست که به شکل یک ارجاعی به کلی و از این باب بگیم اینا در قرآنه. ظاهرش اینه که نه، خود این حقایق مستقیم در قرآن وجود داره که اونها میفهمن و همون روایت میگفت که ما از قرآن میفهمیم و میگیم. به حال این در این جهت خیلی نوع اجتمال و جامعیت و شمولش واضح نیست، گرچه خیلی خب از روایاتی هم استفاده میشه که تفاصیل مسئله در اونجا هست. خب این چند نکته است که راجع به این طایفه اوله. حالا برگردیم ببینیم این طایفه با اون بحث اصلی که ما وارد شدیم در مبانی اجتهاد چه نسبتی داره. اون سوال اصلی که ما داریم اینه که آیا از شرط که لکل واقعتن حکمون، هر واقعی حکمی داره، این از این روایت استفاده میشه یا نمیشه؟ ما اون یکی از چون گفتیم که جامعیت اونی که رو در حد اجتهاد به عنوان مبانی به حساب میاد این قاعده است که لکل واقعتن حکمون، هر عملی و رفتاری و فعل صادر از مکلف یه حکمی داره. از این میتونیم اینو استفاده بکنیم یا نه؟ بله؟ ببین نداره، نه از این حالا کی میدونه دونه کار نداریم. میشه از این قاعده شمول و جامعیت قرآن نسبت به حالا حقایق تکوینی که جای خودش نسبت به معارف الهی و احکام اینها استفاده بکنیم که هر واقعی، هر رفتاری، هر عملی یک حکمی داره. این میشه استفاده کرد یا نه؟ بله؟ نه. چطوری بیان کنید ببینید؟ خب بله میگه فی حلال، همه حلال ها و حرام ها در این قرآن هست، فیها ما نمیدونم یحتاج و ناس، امثال اینها دیگه، این میشه ازش استفاده کرد؟ خب سعادت بشر هر چه مؤثر در سعادت بشر در این کتاب هست.
در این کتاب باشه. خب افعال انسان هم در سعادتش تاثیرگذار باشه. لذا خب غیر مستقیم باید ببینیم که لابد قرآن باید در شفایی که بشر در سعادتش
ما میخوایم بگیم که از این استفاده نمیشه. برای اینکه شما در تقریری که کردید یک مقدمه آوردید که اون مقدمه محل بحثه، ما نمیدونیم. ببینید این میگه هر چه در سعادت قرآن مشتمل بر هر چیزیست که در سعادت انسان دخالت داره. این قدم متعقن تبیان لکل شی بود دیگه که مرحوم علامه اینو میگفتن. حالا جامعیت نسبت به حقایق تکوینی بدش. حالا قدم متعقنش اینه که این جامعیت داره نسبت به اون چی که در سعادت انسان دخیله. خب اون چی که در سعادت انسان دخیله چیه؟ این کبراش درسته. اما سورای این چیه؟ همه رفتارهای ما در سعادت ما دخیله. همه رفتارهای ما در سعادت ما دخیله. همه رفتارها در سعادت ما دخیله. هذا اول الكلام. بله؟ همه رفتارهای اختیاری در سعادت ما دخیله.
وجود
عرفانی که حالا در عرفا میخواد.
اینجا اقلش اینه که خودش رو باید حکم اباحه بده به
رفتاره. خب اباحه حکمه یا نه اصلا اونجا سکوت کرده میگه من حرف ندارم. اون حالا اون رو ما استدلال عقلی بر اون داریم که بعد میگیم، ولی میخوام بگیم با قطع نظر از اون، اون یه بحثیست که ما به این قاعده برابر با یه استدلالی بعد میگیم. ولی ببینید این عرض شود که از این آیات روایات بعدی هم این نکته مشترک بین همشونه که بعد صحبت خواهیم کرد. وقتی که روایت هم میگه که فیها ما یحتاج الناس الی، هر چه بشر بهش احتیاج داره در این هست. اونی که احتیاج داره یعنی در نیاز به او داره در پیمودن طریق سعادت در این تعیین تکلیف شده. عرض شود که این کبرویش درسته، تبیان هر چیزیست که در سعادت انسان دخیل داره دخالت داره، ولی این که همه چیز در سعادت انسان دخالت داره نمیدونیم. این باید ثابت بشه یه جای دیگه تا بتونیم از این استفاده بکنیم که همه چیزی حکمی داره. از این نمیشه استفاده کرد که همه وقایع و اعمال و رفتارهای ما لها حکمون عند الله. نه ممکنه چیزایی اصلا حکمی نداشته، اصلا مسکوته. بله، مگر اینکه ما بگیم که اون مسکوت بودن و رها بودن این رو ما اباحه بگیریم و اباحه رو در واقع همین عدم الحکم بگیریم. راجع کردید ما از شباب که تو بحثای فقه و تربیه تو مقدمات بحث کردیم که راجع به باز من راجع به اباحه اینجا رو دیگه توضیح بدم. اینا رو باید پاک کنیم بحث دیگه. از شباب که اونی در باب برای اینکه در حقیقت تصاحالی نقطه پنجمی که ما اینجا داریم بحث میکنیم اینه که از شباب که از این قاعده که اینجا از شمول آیا مفید این هست که لکل واقعت حکمون، این لکل واقعت حکمون ما الان از شمول اون نتیجه رو که بگیم این که گفتیم شمول قرآن نسبت به همه حقایق تکوین و تشریعه، ولی این شمول دلالت ظاهری نیست که ما همه جا انتظار داشته باشیم هر چی تو علوم انسانیه یا تو علوم طبیعی یا پزشکی یا جای دیگه است اینا رو بتونیم بریم از قرآن دست بیاریم. این انتظار رو نباید داشت. این نتیجه بذارید من این نتیجه رو حتی در یک بند جدایی بهش تصریح بکنیم. اینو بذاریم شش، یعنی بند پنجم بذاریم که چون ما بحثای روزه که مهمه قبل از اینکه به این برسیم بند پنجم ما این باشه که با این تفاصیلی که ما گفتیم نمیشود ما از قرآن انتظار داشته باشیم که همه حقایق علمی با دلالت عرفی و تفسیری در واقع بشود از قرآن استخراج کرد. این انتظار درست نیست. اینو من جدا میکنم. این ببینید این بحث مهم به روزه دیگه. اینو حالا خیلی تبیین بشه بهتر از اینه که حالا ما بگیم این کجا قرار میگیره. این یک بند جدایی قرار بدید ارتباط با انتظار بشر از دین داره. فعلا البته انتظار ما میخوام ببینیم که خود متون دینی انتظار ما را چگونه تبیین کردن. ما انشاءالله بعد بحث میکنیم این بحث امروزی که انتظار بشر از دین بحث برون دینی است یا درون دینی است، اینو مفصل بعد بحث میکنیم. ولی بالاخره یکی از چارچوب‌های تعیین انتظار ما از کتاب و از متون دینی خود ایناست. ببینیم خود اینا میگن چه انتظاری از ما داشته باشیم. ما اینجا میخوایم بگیم که از در عالم واقع کتاب بر همه علوم عالم و حقایق علمی و عینی مشتمله، این فی عالم ثبوته. اما فی عالم اثبات انتظار شمول با دلالت ظاهری در دسترس و قابل حصول برای انسانی که در عالم تفسیر داره کار میکنه، این انتظار انتظار درسته نیست. خیلی فرق میکنه. یه وقتی میگیم که این شمول با دلالت ظاهری یا در دسترسه، اون وقت همه تلاش ها به کار گرفته میشه و یه شکل دیگه آدم برخورد میکنه. میگیم نه، اینجور برخورد نمیشه کرد. که بگیم هر چه در فیزیک و شیمی و ریاضی و طبیعیات و پزشکی و از شبت که جامعه شناسی و روان شناسی و اقتصاد هست، از این مسائل علمی، همه اینها در کتاب و قرآن با دلالت ظاهری وجود داره، اینجور چیزی نیست. انتظار ما نباید این باشه که همه اون علوم و معارف علمی را بتوانیم با دلالت ظاهری از اینجا به دست بیاریم. شمول درسته ولی انتظار از شمول درسته ولی شمول اهم از ظاهری و بطنیه، و بنابراین انتظار ما از کتاب نباید انتظار شمول به دلالت ظاهریه باشه و با کوشش و مجاهدت تفسیری کسی بخواد همه مدالیل علمی رو از قرآن برگیره، این انتظاری نیست که درست باشه. و از شرط که و بر همین اساس هم هست که نباید این انتظار رو داشت، و در انطباق اینم با اون چیزای علمی که گفته میشه خیلی باید احتیاط کرد. البته این رو یه جای دیگه بعد بحث میکنیم که راجع به این که ما قرآن رو تطبیقش بدیم با علوم، اینجا افراط و تفریط وجود داره. بعضی ها مثل طنطاوی و بعضی تفاسیر که اصلا تفاسیر علمی که اصلا خودش داستانه، اصلا تلاش میکنه نظریات جدید علمی را یه جوری با قرآن ربطش بده. بعضی ها مثلا کلا اینا گذاشتن کنار. راه میانه درسته که ملاکش هم اینه که حالا ملاکش دیگه بخواه وارد بشیم داستان دیگه داره، انشالله به تناسب اینم رو بعد یه جای بحث خواهیم کرد. پس نتیجه اینجا اینه که انتظار استفاده با دلالت ظاهری نسبت به همه معارف علمی و تکمیلی نمیشه داشت. این همین نسبت به احکام هم هست. این نکته باز مهمتره در اینجا که باز دیگه انتظار استفاده همه تفاصیل احکام فقهی و اخلاقی و حتی معارفی در حوزه‌های کلامی، اخلاقی و فقهی و امور شرعی، اون امور تکوینی بوده، امور شرعیه، انتظار این که همه اینها را ما با دلالت ظاهری بخواهیم از قرآن استفاده بکنیم، این انتظارم نباید داشت، چون روایات داله بر این نبود. گرچه جاهای امام استدلال میکنه به ظهورات و یه حکمی رو بیان میکنه، این فل جمله درسته، اما بل جمله که بگیم همه این تفاصیل فقهی و اینها میشه با دلالت ظاهری برآورد، اینم نمیشه. این دو نتیجه گیری مهمی است که جواب بهش توجه داره. میام حالا اون بحث دیگه که ان شاء الله جلسه آینده